به نام خدا. خانم آقایان سلام، من زهرا حاجی زاده هستم. امروز سرکار خانم دکتر مریم نیکسولت متخصص طب سالمندان از روزداری در سالمندان برای ما صحبت میکنن. شماره تلفن ما 22-65-21-03 هست. میتونید با 3102 هم از طریق 3102 هم با ما در ارتباط باشید. ساعت 15:34 است. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی برامون ارسال کردن که صحبت‌های آقای دکتر رئیسی رو میتونید شنونده باشید. توصیه‌های ایشون رو میشنویم راجع به کووید 19. آقای امین ضیایی هم آمار مبتلایان به کرونا ویروس و جانباختگان امروز رو برامون ارسال کردن. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت در برنامه با جناب آقای دکتر نادر توکلی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر از وضعیت تهران در این روزهای کرونایی برای ما صحبت میکنن. نکته امروز رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. 22-65-21-03 و 3102. ساعت 15:02 است. خیلی متشکریم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. کمتر از دو هفته به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده، ماه پرفیضی که علاوه بر فروزات معنوی مطالعات مختلف نشون داده که در واقع فواید جسمانی زیادی داره. به همین علت خیلی از ماها به استقبال ماه مبارک رمضان میریم و کم نیستن در بین ما سالمندانی که اونها هم به استقبال ماه رمضان میرن و حتی در طول سال در بسیاری از روزهای خاص باز هم روزه میگیرن. امروز سرکار خانم دکتر نیکسولت از روزداری در سالمندان برامون صحبت میکنن. آیا اساساً افزایش سن و رسیدن به سن سالمندی کهنسالی میتونه مانعی برای روزداری باشه یا نه؟ آیا سالمندان برای اینکه روزه هاشون رو بگیرن نیاز هست قبل از اقدام به روزداری با پزشکشون مشورت بکنن؟ آیا اقدام دیگه مثل انجام بعضی از آزمایشات لازم هست یا خیر؟ اگر سالمندی بیماری زمینه‌ای داره، مثلا دیابت داره یا مبتلا به بیماری قلبی یا فشار خون هست یا مشکلات دیگه مثل سردرد در زمان روزداری داره، این سالمند چطور باید روزه بگیره که احیانا متحمل مشکلاتی نشه؟ خانم دکتر مریم نیکسولت مهمان ما هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و متخصص طب سالمندی. خواهش میکنم سوالاتتون رو از طریق شماره تلفن 22-65-21-03 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میان بگذارید. ممنون که همچنان همراه ما هستید. مجله پاسخگو رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. در حدود یک ساعت، حدود ساعت 16 تا حدود ساعت 16 ما در کنار شما هستیم. موضوع صحبت ما هم روزداری در سالمندان هست. 22-65-21-03 و 3102. خانم دکتر نیکسولت سلام عرض میکنم. خوش آمدید خانم دکتر. سال نو خدمتتون تبریک میگم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت، منم سال نو رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم خانم دکتر تشریف آوردین. موضوع صحبت ما روزداری در سالمندان هست. از اینجا شروع کنیم که اساساً افزایش سن آیا عاملی هست یا یک مهاری هست برای روزداری؟ شاید هم بد نباشه که کوتاه راجع به سن سالمندی برای ما بگین که چه تعریفی داره، اون تعریفی که در کل دنیا هست چیه و در کشور ما چه سنی رو به عنوان سن سالمندی در نظر میگیریم. متشکرم.
بله، خب داریم به ایام مبارک ماه رمضان نزدیک میشیم و یه مبحثی که همیشه داغ هست و همه بیماران ما و مراجع کنندگان از ما میپرسن در مورد روزه‌داری تو افراد سالمند. اول بیاییم سالمندی رو تعریف بکنیم. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، تعریف سالمندی یعنی که فردی که سنش بالای 60 سالگی باشه. البته بعضی از کشورها این سن رو بالاتر در نظر گرفتن، 65، ولی در سازمان بهداشت جهانی 60 رو در نظر گرفته و در کشور ما هم افراد بالای 60 سال رو ما سالمند حساب میکنیم. ولی خب حالا سالمندان تقسیم بندی میشن، سالمند جوان داریم، سالمند میان سال داریم، سالمند
کهنسال
داریم.
بله.
ولی در کل بالای 60 سال میشه سالمند. میخوام اینجا این رو بگم چون خیلی از ما سوال میپرسن آیا اصلا ما روزه بگیریم یا نه، چه شرایطی داشته باشیم، کیا میتونن روزه بگیرن یا نه. این سوال رو بیایم اینجا پاسخ بدیم. ببینید خب سالمندان ما این باور رو شاید این باور براشون خیلی سخت باشه که با افزایش سنشون توانایی های جسمی و روانیشون کاهش پیدا می کنند.
بله.
آسیب پذیرن، شکننده تر هستن. خب بعضی از سالمندان ما خدا رو شکر سالمندان قوی هستن، ورزشکار هستن، کاراشون رو روزانه انجام میدن، وابسته به کسی نیستن، بیماری خاصی ندارن یا بیماری های تحت کنترل دارن. اینها اگر میخوان روزه بگیرن مشکلی نیستش، ولی بقیه سالمندان، اونایی که بیماری های مزمن دارن، مشکلات جسمانی دارن، دارو مصرف میکنن، اینها حتما باید با پزشک معالجشون صحبت بکنن و در مورد داروهاشون، مصرف غذایی که براشون تغذیهشون و اینکه داروها رو کی بخورن، چه وعده ای از روز بخورن و اینکه آیا اصلا میتونن با این بیماری زمینه ایشون روزه بگیرن یا نه با پزشکشون مشورت بکنن.
بله بسیار.
ولی من فکر میکنم جلوتر حالا تو این برنامه هم با هم صحبت بکنیم در مورد کسایی که میتونن در این روزه بگیرن تو این
بله ایام. بسیار خوب. معمولا هم دکتر حالا اون چیزی که من تجربه خودم هست و میبینم این هست که سالمندان خیلی اصرار دارن که روزه هاشون رو بگیرن. برداشتم از فرمای شما این هستش که علارغم این که سن یک مانع و یک مهار برای روزه‌داری نیست، اما سالمندان باید این رو بپذیرن که در شرایطی با افزایش سن و اون تغییراتی که حالا به قول خودمون حتی تغییرات فیزیولوژیک گاهی وقتا در بدن ماها ایجاد میشه، این میتونه باعث بشه که یه مقدار توانایی های ما کم بشه و حتما باید با احتیاط بیشتری روزه بگیریم. حواسمون باشه اگر به سن سالمندی رسیدیم لااقل یک زمانهایی مشورت بکنیم با پزشکمون که شرایطشو داریم یا نه. عرض به خدمتون که خب بریم سراغ این که حالا چه سالمندانی مشورت بکنن یا میخواد بفرمایید که چه سالمندانی میتونن روزه بگیرن. خب اینم
نکته خوبی رو اشاره کردین.
آره. فردی شاید خیلی آره. فردی بشه این موضوع.
نکته خوبی اشاره کردین که تغییرات فیزیولوژیک. بله درسته، با افزایش سن ما یه سری تغییرات فیزیولوژیک،
یعنی تغییراتی که به شکل طبیعی ایجاد میشه،
تغییرات طبیعی که در بدن ایجاد میشه، یعنی صرف بیماری نیست، با افزایش سن این تغییرات ایجاد میشه. یکی از این تغییرات اینه که مکانیسم تشنگی در سالمند مختل میشه. فرد سالمند احساس تشنگی مثل فرد جوان نداره. از اون ورم خب سموم مواد زائد بدنش خیلی دیرتر و آهسته تر از افراد دیگه داره دفع میشه. شما در نظر بگیرید اگه این فرد سالمند اگه یه دارو هم مصرف بکنه، یه بیماری مزمن هم داشته باشه، روزه بگیره، خب دچار عوارض بیشتری خواهد شد.
بله.
همینجا بیایم شهر بدیم، میگیم که اگر شما میخواین روزه بگیریم باید آب بیشتری بخورید، مثلا شما در روز 8 لیوان آب بخورید. از اون ور یه سری تغییراتی تو دستگاه گوارششون ایجاد میشه، حرکات رودهشون، حرکات معدهشون کند داره میشه، اینها مستعد مشکلات سوء هاضمه هستن، یبوست هستن و خیلی از سالمندان در حال حالت معمول هم میبینین که از یبوست شاکی هستن و با روزه داری این پدیدهشون تشدید میشه. اگر سرخود بیان این روزه رو شروع بکنن، باعث میشه که نه تنها ندونن چه غذایی رو دارن درست مصرف بکنن، ولی اینکه این علائمشون تشدید میشه. اگر سالمند خوب آب نخوره، باعث میشه که سرگیجه بگیره، پس کمابی ایجاد بشه. خود سرگیجه و کمابی در بدن سالمند افت فشار میده، سرگیجش باعث میشه که این سقوط داشته باشه، زمین بخوره، خدای نکرده یه ممکنه مثلا شکستگی لگن براش رخ بده.
بله.
مشکلی که سالمندان ایجاد دارن یکیش کم آبیه، پس آب مناسب بخورن. مشکل دیگه دستگاه گوارششون هستش. یبوست مشکل شایعی هستش که موتا سالمندان داری میبینی و با روزه داری این پدیده داره تشدید میشه. بهشون میگیم اگر میخوان روزه بگیرن حتما سبزیجات، میوهی بیشتری بخورن و آب. روزانه 6 تا 8 لیوان حتما تو فاصله افطار تا سحرشون آب بنوشن.
بله.
همچنین و اینکه باز این پدیده مشکل ایجاد نشه پیاده روی بکنن. بعد افطار میتونن یه مقدار پیاده روی بکنن، پیاده روی سبک در حد چند دقیقه، اون جریان گردش خونشون شروع بشه و همچنین یبوستشون کمتر بشه. وعده‌های غذاییشون رو مواظب باشن. میگم اینا مشکلات گوارشی و سوء هاضمه‌شون بیشتر هستش. توی وعده غذایی مثلا تو افطار غذای سنگین و پرحجم نخورن. اینا دستگاه گوارششون مثل فرد جوان نمیتونه اون رو هضم بکنه. بهتر هستش فاصله بین افطار و شامشون رو جدا بکنن و حدود یک ساعت فاصله بندازن. با غذای سبک، فرنی، شیر، گردو، نان پنیر میتونن افطار بکنن. بعدم میتونن شام رو استفاده بکنن. بله. یه وعده شام داشته باشن.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر. یک موضوع حالا به ذهن من رسید. اتفاقا من شاید 48 ساعت گذشته بود با خانم دکتر اعتماد سعید مدیر محترم شبکه صحبت میکردم. ایشون تاکید داشتن که حتما تو تمام برنامه ها راجع به مصرف میوه و سبزی که به حال حجم زیادی آب دارن و فیبر دارن این رو حتما تاکید بکنیم، چون که با شرایط کرونا بعضی از دوستان تصورشون این هست که حالا میوه نخوریم، سبزی نگیریم، شاید آلوده باشه. ما به دفعات با متخصصین بهداشت مواد غذایی ارتباط گرفتیم تو برنامه‌هامون، حالا اگر فرصت بشه حتما با اونها هم ارتباط می‌گیریم که مثل گذشته باید سبزی و میوه ضدعفونی بشه و مصرف بشه. چون تو در واقع لابلای صحبتاتون رو میوه و سبزی تاکید داشتید و اینکه چقدر مصرف مایعات برای سالمندان مهمه و بخش مهمی یا بخش اعظمی از مایعات رو به خاطر اینکه سالمندان احساس تشنگی کمتری دارن میتونن از طریق سبزی و میوه حتی به هر حال تامین بکنن. من به نظرم رسید که روی این موضوع تاکید کنم. خیلی متشکرم. بریم یه فرصت بگیریم از دوستان برگردیم. موضوع صحبت ما امروز روزه‌داری در سالمندان هست. ما برخی از گروه‌های ویژه داریم. حالا امروز اولین گروه سالمندان رو راجبشون صحبت می‌کنیم که اگر می‌خوان روزه بگیرن حداقل چه مقدماتی رو باید فراهم بکنن، آیا لازم هست با پزشکشون مشورت بکنن یا نه. اونهایی که مشکلات قند خون دارن، قند خون کنترل نشده دارن عزیزان، یا بیماران قلبی هستن یا فشار خونی هستن، اگر سوالی دارن میخوان بدونن که قبل از روزه‌داری چه کار بکنن، در زمانی که روزه میگیرن اگر چه مشکلاتی داشتن حتما باز هم مشورت بگیرن، مراجعه بکنن. خواهش میکنم سوالاتشون رو از طریق 2265-2103 و 3102 با ما در میون بگذارن. سرکار خانم دکتر مریم نیکسولت متخصص طب سالمندی اینجا حضور دارن.
من خانمی هستم 68 ساله، فشار خونم دارم، بعدم قلبم بیشتر وقتا تپش زیاد هست، حالت ضعف و بیحالی هم دارم. می‌خواستم از خانم دکتر بپرسم آیا میتونم روزه بگیرم در ماه مبارک رمضان یا نه؟
کسی که سالمندان سپاله 70 سالم باید برای که تشنشون نشه از چی استفاده کنن؟ آیا دوغ و نوشابه که ما استفاده نکنم بکنم نمک داره، آب کافی هست؟ و خب کسانی که در سنین بالا حسن ضعف بگید شان مشکلی پیدا کنن و سرگیجه داشته شان، آیا روزه بشون واجب هست یا نه؟
متشکرم از همراهیتون خانم دکتر نیکسولت. دوستان سوالات رو مطرح کردن. عزیز 68 ساله‌ای که گفتن من فشار خون دارم، تپش قلبم هم زیاده، ضعف و بیحالی دارم، چیکار کنم؟ میتونم روزه بگیرم؟
بله.
حالا اگر بعضی از عزیزان نیاز به بررسی بیشتر دارن که بفرمایید که
افرادی که ضعف، بیحالی، توان جسمی کمی دارن، روزه‌داری براشون واجب نیستش. ولی فقط صرف این که فشار خون داره نمیتونیم بگیم بگیره یا نه، ولی اون ضعف و بیحالی باعث میشه که با روزه‌داری تشدید بشه. اونایی که فشار خون دارن، فشار خونای کنترل شده دارن، درد خفیف تا متوسطن، چند تا دارو مصرف نمیکنن، داروهاشون در حد این هستش که بشه دوبار در روز همون افطار سحر استفاده بکنن و با دارو با دوز کم یا با یه دونه دارو فشارشون داره کنترل، با دستور پزشکشون، بازم همینو میگم، با دستور پزشکشون اگر خیلی اصرار دارن میتونن روزه بگیرن، ولی اونایی که ضعف و بیحالی دارن، توان جسمی کمی دارن، با روزه داری این علائمشون تشدید میشه. ببینید،
ما نگران سقوط هستیم در سال،
ما نگران سقوط هستیم، نگران از دست دادن عضلاتشون، پروتئین های بدنشون هستیم، نگران این هستیم که اینا وزنشون کاهش پیدا بکنه و وزن سالمند به همین راحتی به بر نمیگرده به حالت نرمال و اینها آسیب پذیر هستن، یعنی ممکنه یه بیماری خفیفی دچار بشن ولی این بیماری دیگه نتونن از اون حالت به راحتی بهبود پیدا بکنن. پس افرادی که شکنندن، آسیب پذیرن، بهشون توصیه نمیکنیم روزه بگیرن.
بله، متشکرم. و عزیز دیگه ای که گفتن که سالمندانی که بالای 70 سال هستن برای تشنگی چه کار کنن خانم دکتر؟
آب ساده بنوشن، یعنی نیاز نیست حتما آب چیز دیگه بشن،
تشنگی نشن.
چون فرمودن که ما نوشابه میخوریم، نه، نوشابه و مواد یا آبهای گازدار، نوشیدنی های گازدار نیاز نیست استفاده بکنن، ولی میتونن میوه و سبزیجات، چون اینا هم آب بدنشون رو تعمیر میکنن و خود آب میتونه اون رفع تشنگی بده برشون.
بله،
این که دوغ بخورن یا نه، من وسط صحبتشون دوغ هم فرمودن. ببینین، دوغ اگر توش
نمک
داشته باشه، برای اون افرادی که فشار خون دارن و فشار خونهای مخصوصا بالا و کنترل نشده دارن، ممکنه تشدید بشه. حتما این رو حواسشون باشه، حداقل از دوغایی که پر نمک هست استفاده نکنن.
بله، متشکرم. راجع به ضعف و سرگیجه‌ام که توضیح دادید،
بله،
و یکی از مشکلاتی هست که خب سالمندان در روزه‌داری دارن. خانم دکتر، راجع به استراحت سالمندان هم توضیح میدین. حالا تاکید داشتین که مایعات زیاد مصرف بکنن، غذاهای حجیم نخورن، چون به طور طبیعی هم دستگاه گوارش در سالمندان یه مقدار ضعیف میشه، دفع سموم به کندی انجام میشه، اگر چند تا دارو هم مصرف بکنن خب اینا برش سوار میشه. تاکید کردید که میوه و سبزی بخورن و یه مقدار پیاده روی داشته باشن، اما راجع به استراحت هم توضیح میدین؟
بله، ببینید، سالمندان اصلا با افزایش سن مصرف انرژی کم میشه، همچنین تمایلشون به مصرف غذاها، اشتهاشون هم کم میشه. بنابراین اگه توجه نکنن، غذاهای مقوی نخورن، ویتامین ها به بدنشون نمیرسه و ممکنه دچار مشکلات تغذیه‌ای یا سوء تغذیه بشن. از اون ور ماجرا این هستش که خیلی از سالمندان ما فکر میکنن مثل افراد جوان باید حتما تو همون فعالیت های معمول روزمره شون رو داشته باشن. اگر سالمند هستید، روزدار هستید، حتما استراحت بیشتری بکنید، فعالیت هاتون رو کم بکنید، اگر ورزشی، پیاده روی های سبک اگر میخواین انجام بدین تا قبل از ظهر، بعد از ظهر تا افطار رو سعی بکنین استراحت بکنین تا مصرف کالری و کمتر بشه و مشکلاتی برای سالمند ایجاد نشه.
بله، متشکرم. اما بریم سراغ سالمندانی که بیماری های زمینه‌ای دارن. فکر کنم راجع به هر کدوم از بیماری های زمینه‌ای و روزه‌داری بتونیم به هر حال حدود چند دقیقه صحبت بکنیم. دوستی چون راجع به قند خون سوال کردن، اگه اجازه بدیم من پیامشون رو بخونم، بعدم بریم سراغ به هر حال دیابتی، هم کلی صحبت کنیم هم جواب ایشون رو بدیم. گفتن 61 ساله هستن، 6 ماهه که روزی 2 تا قرص قند میخورن، 2 عدد صبح میخورن. خانم دکتر گفتن 2 عدد صبح و شب میخورم. سوالشون هستش که من بدون افت قند میتونم روزه بگیرم؟ میخواید که مقدمه بفرمایید بعد بهشونم پاسخ بدیم.
آیا افراد دیابتی روزه بگیرن یا نه؟ اینجوری بگیم، ببینید، دیابتی هایی که انسولین مصرف میکنن بهشون توصیه میکنیم اصلا این کار نکنن، مگر اینکه اصرار اون فرد سالمند باشه دیگه، با نظر پزشکش ممکنه انسولینش رو مثلا نوعی بتونه طولانی اثر براش بهش بده که تو همون دو وعده بکنه.
اول بهشون بگیم چرا خانم دکتر بهشون میگیم بهتره روزه نگیر اگر انسولین مصرف میکنه؟
چون قندشون افت میکنه.
اینو برای اصراری که دارن
بله بله بله. تو وعده های ممکنه قند بره بالا، یعنی تنظیم قندشون مختل میشه، اینجوری بگم، و ممکنه باز عارضه هایی رخ بده براشون. پس افرادی که انسولینی هستن، عوارض چشمی ناشی از دیابت براشون پیدا شده یا عوارض کلیوی پیدا شده، ما اصلا بهشون توصیه نمی کنیم که بیان
روزه بگیرن.
بله. و افرادی که قندهای بالای 350 دارن، اینا هم اصلا نباید روزه بگیرن. یه دست افرادی هستن که موقع روزداری قنداشون میفته، قندهای زیر 50 پیدا میکنن، اینا هم نباید روزه بگیرن، روزشون رو باید افطار بکنن همون روزا. حالا کیا باید تو این افراد، تو این دست افرادی که روزه میگیرن چیه؟ کیا هستن؟ سالمندایی که قندهای ناشتای کمتر از 160 دارن و قندهای بعد غذای زیر 250 دارن، اینا میتونن با سلادید نظر پزشکشون روزه بگیرن. ولی خب یه سری دارو ما داریم، این داروها باعث میشه که تو فرد سالمند موقع روزداری باعث افت قندش بشه. این که مثلا فرد گلیبن کلامید میخوره، اون دوز داروش با سلادید پزشکش ممکنه کمتر بشه، چون خودش عارضش عارضه افت قنده و عارضه افت قند اون دارو فقط همون لحظه نیست. شما فکر نکنید مثلا الان دارو رو خوردید، افت قند گرفتید، من روزم رو افطار میکنم، الان یه چیز شیرین میخورم، نه، این ممکنه طولانی یه روز دو روز تو بدنش بمونه. پس بهتر هستش که مصرف داروهاشون، داروهایی که برای قندشون دارن استفاده میکنن رو به پزشکشون اطلاع بدن و اگر پزشکشون سلام میدونه دوز داروشون رو اگر سلا دونست کم بکنه، یا اینکه همون وعده افطار سحر براشون تنظیم بکنه تو همون وعده افطار رو سحر باشه.
بله. حالا این دوست 61 سالمون که گفتن که دوباره
قندشون کنترل بوده، من اینجوری که فهمیدم با دو تا قرص قند کنترل بوده،
که دو... بله گفتن آیا میتونن بدون افت قند، احتمالاً قندشون کنترل شده است.
بله.
نگران اون افت قند هستن.
بله. گفتم اگر تا الان افت قند پیدا نکرد، دارویی نمیخوره که قندش رو بندازه پایین و عارضه های اون دیابت مثل مشکلات کلیه و چشم به هم نزده، میتونه با نظر پزشکش روزه بگیره.
خانم دکتر، اصولا دیابتی ها قبل از اینکه روزه بگیرن لازم هست آزمایش بدن یا نه؟
اصلا ما به همه سالمندا این توصیه رو میکنیم که شما بیان یه آزمایش قند، یه پروفایل چربی، آزمایش های چربی و یه آزمایش های مثل آزمایش های عملکرد کلیه رو قبل ماه رمضان انجام بدن و یه بررسی از نظر فشار خون و وضعیت جسمانیشون انجام بشه. اگر نیاز هستش داروی استفاده بشه یا داروهاشون تغییر بکنه یا دوزشون بین سحر و افطار تقسیم بشه، با پزشکشون صحبت بکنن که این داروها رو براشون تغییر بده.
بله، بسیار خب. هرچند که فرمودید که اونهایی که انسولین میگیرن یا داروهای حتی خوراکی که قند خونشون رو میندازه پایین مصرف میکنن، دیابتشون عوارض کلیوی یا چشمی براشون گذاشته و قندشون بالای 350 هست و زمان روزداری زیر 50 میفته، اینا توصیه شده که روزه نگیرن، اما انقدر این تنظیم قند خون حساس هست و همه بیماری های زمینی در سالمندان میتونه در واقع خیلی دو پهلو باشه، یک بیماری میتونه یک زمانی در واقع سالمند رو به یک سمتی ببره، به سمت مثلا نارسایی کلیوی ببره.
بله.
انقدر این موضوع فردی هست که توصیه‌تون این هست که حتما سالمندان مشورت بکنن.
همه سالمندان، من یه بار دیگه اینجا نکته رو تاکید بکنم، سالمندی که مشکلات جسمی داره، سالمندی که دارو مصرف میکنه، حتما قبل روزداری با پزشکش مشورت بکنه. سالمندی که از نظر جسمی سلامت کامل داره و فشار خون کنترل شده ای داره، مشکلات حرکتی نداره، این میتونه روزه بگیره، وگرنه بقیه سالمندان باید بیان مشورت کنن. و شما میدونین که اکثر سالمندان ما که نگاه میکنیم حداقل دو تا بیماری مزمن داره.
بله.
پس میشه به این رو گفت که اکثریت سالمندان ما نیاز به مشاوره داره.
بله، بسیار خوب. حالا بحث چون دیابت رو داریم در مرور میکنیم، حالا این سالمندی که قند خونش فرض کنیم که کنترل شده است و الان میخواد روزش رو بگیره، این سالمند بزرگوار، خانم دکتر برای این که در زمان افطار و سحر به حال با افت قند خون یا مسائل دیگه مواجه نشه، چند تا توصیه هم از شما بشنویم؟
اول اینکه یه دونه کنترل قند هم براتون بگم که همینجا به افراد دیابتی بگم، قندشون موقع افطار، دو ساعت بعد افطار و سحر میتونن چک بکنن. سحرشون میشه قند، یعنی بین این وعده ها باید حتما زیر 200 باش. قندهای بعد غذاشون هم دیگه حداقل زیر 250 باید باش.
بله.
چه غذاهایی رو بخورن؟ ما توصیه‌مون این هستش که از قندهای ساده خودداری بکنن، چون قند ساده سریع انسولین میبره بالا، ممکنه بعد اون افت قند داشته باشیم. بهتره شما قندهایی استفاده بکنین که پیچیده باشه. مثل چی؟ مثلا غلات، سبوس استفاده بکنین، بامی زلوبیا اینا رو نخورید. قندهای ساده مثل خود قند رو به عنوان استفاده نکنین و خرما هم خیلی کمتر، ولی کشمش خوبه، کشمش میتونن استفاده بکنن. تنقلات داشته باشن مثل انجیر خشک، برگ زردآلو، اینا میتونه بهشون کمک بکنه. همین که اینا رو به عنوان برای یبوستشون خوبه، همینی که قندهاشون رو دیرتر پایین میندازه.
بله خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نیکسولت، برامون صحبت میکنن از روزه‌داری در سالمندان. شما عزیزان میتونید سوالتون رو مطرح کنید، به شماره 2265-2103 زنگ بزنید یا پیام بدید به 3102. پانزده و بیست و هفت دقیقه است. شما مجله پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. موضوع صحبت ما امروز با توجه به اینکه به هر حال به ماه مبارک رمضان داریم نزدیک میشیم، روزه‌داری در یکی از گروه‌های ویژه یعنی سالمندان هست و میزبان سرکار خانم دکتر مرگم نیکسولت هستیم. اما رسیدیم به بخش خبر روز. همکار بزرگوارم آقای امین ضیاء آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان رو برامون ارسال کردن.
خبر روز. سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 123 نفر از هموطنان مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 62999 نفر رسید. خانم سیما سارت لاری گفتن از دیروز تا امروز 14 فروردین و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11420 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 1060 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,920,394 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,642,418 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 4024 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 13,038,709 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از آقای ضیایی برای آماری که ارسال کردم. من به نظر میرسه که ویروس کرونا از هممون زیرکتر بود، بدون اینکه هزینه ای بکنه ایرانگردی کرد، حالا در همه دنیا در واقع داره جهانگردی میکنه و عزیزانی که سفر رفتن، حالا چه سفرهای برون شهری و در واقع سفرهایی که به هر حال باید یک جا مسیر طولانی طی میشد، یا درون شهری متروها که البته توی ایچ مدار خلوت‌تر بود، به هر حال همه باعث شدیم که این ویروس به راحتی جابجا بشه و همین شرایطی که داریم الان آمار واقعا زیاد شده. من هر وقت این آمار رو میشنوم خیلی متاثر میشم، چون فکر میکنم نیمه اسفند ماه بود که دیگه آمار خیلی کم شده بود و البته مسئولین هم اعلام کردن که همه شهرها زرد هست و عده از عزیزان هم سفر کردن. بگذاریم، به هر حال الان شرایط خوبی نیستیم. آقای دکتر نادر توکلی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر